بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ملاحظه فرمودید که مرحوم محقق نائینی اعلی الله مقامه الشریف فرمودند که رفع در حدیث رفع به معنای دفعه، و این دفع رو در این نه موردی که در این حدیث رفع ذکر شده با سه متعلق تفسیر کردن، فرمودن نسبت به حسد و تیره و وسوسه، دفع به معنای این است که جایی که اقتضای اصل تشریع بوده جلوی تأثیر مقتضی در اصل تشریع رو گرفته. در ما لایعلمون جلوی تأثیر مقتضی در وجوب احتیاط رو گرفته. در پنج مورد دیگر از این نه مورد جلوی تأثیر مقتضی در اطلاق و در عموم رو گرفته، و این رو در بحث گذشته توضیح دادیم فرمایش مرحوم نائینی رو. امام رضوان الله علیه چه اشکال بر ایشون دارن؟ اشکال اول این است که می‌فرمایند این فرمایش هم بر خلاف لغت هم بر خلاف ارتکاز. ما وقتی به لغت و به ارتکاز خودمون مراجعه می‌کنیم، لغت و ارتکاز هر دو توافق و تطابق دارند بر این که بین معنای رفع و معنای دفع فرق موجوده. رفع ازالت و شیء عن صفت الوجود بعد تحققه، رفع انعدام یک شیء، رفع اعدام موجوده. یک شیئی که موجوده از صفحه وجود ما او رو برداریم، این میشه رفع. اما در حالی که دفع معناش نسبت به شیء موجود نیست، نسبت به آینده است، چیزی که بعداً میخواد موجود بشود، لذا میفرمان در لغت و در ارتکاز ما بین رفع و دفع فرق وجود داره. و اگر رفع بخواد در دفع استعمال بشه، این نیاز به قرینه داره، و ادعای این که احتیاج به قرینه ندارد که مرحوم نائینی فرمودن رفع در دفع استعمال شده بدون این که مجاز در کلمه یا مجاز در اسناد باشه، می‌فرمان این که بگیم نیاز به قرینه نداره این مکابره است. در اشکال دوم، اونم شبیه همین اشکاله منتها با یک نکته اضافه، در اشکال دوم می‌فرمان دفع اگر به معنای همین دفع المقتضی عن تأثیر فی اللاحق باشه که نائینی هم همینطور معنا کرد، رفع هیچ وقت ظهور اولی در این معنا نداره. می فرمان بله، رفع و دفع گاهی اوقات توارد در یک مورد واحد پیدا می کنن. در یک مورد واحد یک شیئی محقق میشه، آز شیء نسبت به گذشته رفع، اون نسبت به آینده دفع، اون اما مجرد توارد بر مورد واحد این معناش این نیست که اینا از نظر مفهوم هم ترادف دارن. مجرد اتحاد در مصداق خارجی این دال بر این نیست که رفت به معنای دفعه. این اشکال اول و دوم. خب حالا با اون بیانی که ما دیروز از مرحوم ناینی عرض کردیم، ما به نظرمون میرسه، حالا دیگه مجالی نشد در اینجا حضرت و تقریرات رو ببینیم، روی همین فوارد و اصول دارم عرض میکنم. مرحوم ناینی ادعاشون این است که هر رفعی متضمن دفعه، ولو حالا تصریح به این معنا نکردن، اما میخوام بفرمایم یا هر رفعی متضمن دفعه یا هر رفعی لازمه قهری او دفعه. و ما جایی نداریم رفع باشه دفع نباشه. بیفرمان وقتی که یک مانعی میاد، این مانع نسبت به موجود و نسبت به وجود سابق عنوان رفع رو داره، نسبت به آینده عنوان دفع رو داره. شما نمیتونید جایی رو پیدا کنید رفع باشه دفع نباشه. اگر ما گفتیم ناینی این ادعا رو داره که عرض کردم، حالا این برداشت ما از عبارت مرحوم محمد ناینی که هر رفعی یا متضمن دفعه یا لازمه لاینفک او دفعه، اگر اینطور شد اصلا دیگه بحث استعمال نیست. اینی که بگیم لفظ رفت استعمل فی دفع این نیست. منتها وقتی به لفظ کبرا میگیم هر رفعی متضمن دفعه، در این حدیث نسبت به این نوع متعددی که هست فقط اون جنبه دفعیش مصداق داره. ناینی نمیخواد بفرماید که کلمه رفع از نظر اراده استعمالی در دفع استعمال میشه من دون قرینتن و من دون عنایتن، نه. ایشون اول اثبات میکنه هر رفعی متضمن دفعه، بعد میفرماید در این حدیث فقط همون جهت تضمنیش مراده. یعنی وقتی میگه رفعه میفرماید رفعه، یک کاری به وجود ثابت ما نداریم در این حدیث، در این حدیث همون جهت تضمنی که عبارت از دفعه اراده شده، دفع المقتضی عن تأثیره. لذا اینطور نیست که بگیم لفظ رفع در خود کلمه دفع استعمال لغوی شده تا بیاییم بگیم قرینش کو. و بنابراین بیانی که ما داریم عرض میکنیم، اشکال اول و اشکال دوم امام رضوان الله تعالی علیه وارد نیست. بله، ما اگر بخواییم به ظاهر عبارت مرحوم ناینی جمهور بکنیم، بعضی جاها داره ایشون که رفع استعمل فی دفع، اما این نباید جمهور بر ظاهر عبارت کنه. اون چه که مقصود اصلی ناینیه این است که رفع هر رفعی متضمن دفعه، و در این حدیث هم اون جنبه تضمنیش اراده شده. خب نداره ولی چرا وقتی میگه این نه ببینید این عبارت من بیشتر رو سکیه دارم فرفعو فی مرتبت ورودهی انما یکون و دفعا حقیقتا به اعتبار علت البقا. خب این چیه؟ این هم تزمون دیگه، یعنی رفع، هر رفعی به اعتبار علت بقا حقیقتا دفعه، و امکان رفعا به اعتبار وجود سابه. این هم تزمونی که من عرض میکنم بالاتر از بله؟ شما بگید بالاتر. خب بالا یعنی میخواد بگه هر رفعی ینحل به دو تا حقیقت، به یه اعتبارش نسبت به سابق، یه اعتبارش نسبت به لاحق. حالا ما این رو بگیم یا مثلا تزمون رو بگیم یا حتی بگیم لازمه لاینفک بشه، اینا دیگه تعابیریست که در این نتیجه که ما میخواییم بگیریم فرقی نمی کنیم. علایالن ایشون نمیخواد بگه لفظ رفع با این که معناش با دفع مختلفه، اما این لفظ میاد در این معنا استعمال میشه، قرینم نمیخواد، چنین چیزی نیست.
ما در استعمال وقتی که چنین استعمال میکنیم
این خود همین اشیاء رو همین داره، یک استعمال لازمه ایراد مردم اشیاء رو همین داره. یعنی؟ ببین؟ نه حالا اگر شعاره بخواد ایرادی کنیم همین رفت نمیم خود رفت حالا ببینید، اگر ما گفتیم حقیقتا هر رفت این منحل به دو چیز میشه که قرینه نمیخواد،
اگه
شعاره منظورش لفت باشه، لفت ترمنبایی باید میشه، این یک باید تردیم نبودی میشه. خب ببینید، حالا ایشون اول شما کبرا رو درست بکنید، اصلا کار به این روایت ما نداریم. ایشون ادعاش این است که هر رفعی منحل به دو چیز میشه، به اعتبار وجود سابق و به اعتبار وجود لاحق. حقیقتا به اعتبار لاحق دفعه، یعنی هر رفعی سر از دفع در میاره. حالا بگیم لازمه، شما تعبیر لازمه رو حالا باز نکنیم، یا مانعی هم نداره عرض کردم، یا این رو بگیم، اگه این رو گفتیم که هر رفعی سر از دفع در میاره، قرینه میخواد دیگه. نه ببینید، شما او ذکر ملزوم و اراده لازم، یا ذکر لازم و اراده ملزوم که عرض میکنم که مسئله کنایه هست، حالا اونجا هم ذکر میکنم که آیا فرق بین مجاز و کنایه این است که در مجاز قرینه صارفه لازم داریم، اما در کنایه قرینه صارفه نیست. حالا قرینه میخواد برای اینکه در مقام کنایه، اما قرینه بر استعمال نمیخواد، قرینه صارفه نمیخواد. ملزوم رو گفته اراده لازم کرده، یعنی این ملزوم در معنای ملزومیش استعمال شده، در غیر ماوزعله استعمال نشده. اگه در ذهن شریفتون باشه، فرق بین کنایه و مجاز اینه، کنایه استعمال لفظ در ماوزعله، اما در مجاز در غیر ماوزعله. لذا کنایه قرینه صارفه لازم نداره، مجاز قرینه صارفه لازم داره. حالا من عرض میکنم از اول ما اگر آمدیم گفتیم هر رفعی متضمن اینه یا منحل به این میشه، مسلم نیاز به قرینه نداره. میدونم نه، اگر این شیء موجود اقتضاء بقا داشته باشه نسبت به بقا دفع نیست، اقتضای بقا، نه اقتضای بقا. یعنی بگیم آقا این آتیش، شما دقت کنید، این آتیشی که الان موجوده اگر رهاش کنیم 2 ساعت دیگه هم روشنه، اما اگر الان خاموش بکنیم این هم رفعه، چون رفع یعنی اعدام الموجود، هم دفعه یعنی جلوی اینکه 2 ساعت دیگه روشن باشی گرفتیم. چرا فرضه؟ میخواید الان آتیش روشن کنیم؟ میخواید آتیش روشن کنیم؟ چرا فرضه؟ مجرد فرض نیست. چی فرض میشون؟ شریعت
این ثابتی
اگر چی باشی؟
ثابتی
باشی. فقط جایی که رفع هست و دفع نیست، عرض میکنم که مثل جایی چیزیست که اقتضاش هم تمام بشه، یعنی اون مانعی که میان مانع هم شیء موجود رو از بین ببره، هم دیگه اون شیء اقتضا دوام نداشته از اول، اینجا فقط میشه رفع باشه. اما جایی که شیء اقتضا بقا داره اگه مانعی آمد، این مانع هم رفع اون و هم دفع اون. لذا به نظر ما این اشکال اول و دوم با این بیان وارد نیست. اشکال سومی هم با مرحوم امام دارن، فرمودن این کلام مرحوم ناینی با 2 مطلب دیگه ایشون منافات داره. یه مطلب میفرمایند در امر خامش، در همین بحث در بیان عموم نتیجه، اونجا این عبارت رو دارن: این شأن رفع تنزیل الموجود منزلت المعدوم و ان الرفع یتوجه علی الموجود فیجعله معدوما. خب ناینی اونجا آمده فرموده رفع یعنی شیء موجود به منزله معدوم بشه. این یه مطلب. می فرماید در تنبیه اول از تنبیهات بحث اشتغال، ناینی اونجا این عبارت داره: ان الدفع انما یمنع ان تقرر الشیء خارجا. دفع مانع از وجود شیء در خارج و تأثیر المقتضی فی الوجود فهو یسابق المانع. دفع عنوان مانع رو داره. و اما رفع فهو یمنع عن بقاء الوجود و یقتضی اعدام الشیء الموجود عن بقائه. رفع همون اعدام موجوده به تعبیر ما. و خود ناینی گفته نعم قد یستعمل الرفع مکان الدفع و بالعکس. و دنبالش فرموده اگر رفع در دفع استعمال بشه یا دفع در رفع استعمال بشه، این نیاز به قرینه داره. امام فرمود خود شما تصریح کردید که اگر رفع در دفع استعمال بشه قرینه میخواه. باز ببینید همون برداشتی که ما از سلام عرض کردم، اشکالات امام با جمود بر ظاهر عبارت ناینی وارده، اما اگر عبارات ناین رو به اون معنایی که ما گفتیم برگردونیم، هیچ یک از این سه اشکال وارد نیست. بله، ولی در این ناینی میخواد بگه حالا اگر ما توجه بکنیم به اینکه هر رفعی در حقیقت دفعه، یعنی این بیانی که ناینی داره در اینجا با قطع نظرشون بیانه، اگر کسی این کبرا رو قبول بکنه که هر رفعی حقیقتا دفعه، دیگه این مطلب مطرح نمیشه. زرگر از نظر مشهور داره بیان میکنه. خب حالا امام در این سؤال یا در این حدیث رفت رفت چه معنا هست، یه تحقیقی دارم که انشاءالله روز یک شنبه عرض میکنیم. شنبه 7 صفر هست و 7 صفر ولو این که به حسب رسمی به عنوان ولادت امام کاظم علیه السلام عرض می شود که قرار می دن و در صدا و سیما و اینها هم به عنوان جشن و ولادت اون حضرت برنامه دارند. اما از قدیم الایام مرحوم حائری مؤسس بزرگوار حوزه رویه قم رضوان الله تعالی علیه هفتم سفر قول مطابق با تحقیق برای شهادت امام مجتبی علیه السلام هفتم سفره. در بین شیعه اتفاق که شهادت اون حضرت در سفر المظفر اتفاق داده، اهل سنت قائلن که در ربیع الاول اتفاق افتاده. اون وقت مشهور علمای شیعه مثل شیخ مفید، مرحوم کفعمی، اینها همین هفتم سفر را بیشتر روی او تکیه کردن، یعنی بین هفتم سفر و 28 سفر. هفتم سفر مشهور بین علمای امامی جهر که شهادت امام مجتبی علیه السلام از قدیم و ایام حوزه علمیه هفتم سفر تأثیر به همین عنوان. در ذهن یا سال گذشته ما یه تحقیق عمایی رو در همین جا در همین رابطه بعضی از عبارات مورخین رو خوندیم و به همین نتیجه رسیدیم. در هفته گذشته در بحث فقه ما روایتی رو در مورد حب دنیا ذکر کردیم. مضمون روایت این بود که حب دنیا رأس و کل خطیئت و دنیا دنیاان دنیا بلاغ و دنیا ملعونه. که این روایت روایت که امام سجاد علیه السلام فرموده، مفصل هم هست که در جلسه گذشته خوندیم ما این روایت رو، که حضرت می فرمان دنیا دو تا دنیاست، یه دنیای بلاغ یعنی دنیایی که انسان به اندازه کفایت از او استفاده بکنه. در خوراک، در پوشاک، در مسکن، در لباس، در مراودات، در همه امور، در همه این اموری که کاری به ترقی روحی انسان نداره. گاهی اوقات سوال میشه که دنیا چیه؟ دنیا اون اموریست که مباشرتاً در ارتقاء روحی انسان تأثیری نداره. خوردن یه غذا، حالا این غذا نان جو باشه یا یه غذای خیلی لذیذ باشه، این فقط تأثیر در این داره که جسم انسان رو محفوظ نگه داره، انسان یه توانی داشته باشه. البته غیر مستقیم تأثیر داره، اما مباشرتاً برای این جهات نیست. لذا حضرت می فرماید دنیایی که به اندازه کفایت انسان باشه، این یک. اما زائد بر این و نوع دوم می فرماید دنیای ملعونه است، یعنی اگر انسان زائد بر مقدار نیاز و مقدار کفایت دنبالش باشه، این ملعونه است. و اگر اون ملعونه شد، اون کسی هم که دنبالش هست اونم میشه ملعونه. بحث در همین حب به دنیا بود که در حسب بعضی از تعابیر مرحوم صاحب وسائل یک بابی داره در جلد 16 صفحه 8 باب 61 باب تحریم حب دنیا المحرمه و وجوب بغضها. عنوان این است که حب دنیا حرامه و بغض دنیا واجبه، که خب یعنی گاهی اوقات بحث از جنبه اخلاقی و تربیتی و اینها فراتر میره و جنبه فقهی هم پیدا میکنه. حب دنیا حرام و بغض نسبت به او واجبه. ما باید نسبت به این مفهوم، حالا با قطع نظر از روایات فراوانی که وجود داره که برخیش رو هم در هفته گذشته خوندم در بحث، این تعبیر که از حب دنیا رأس الفتن، ریشه همه اختلاف ها، از اختلاف میان دو تا آدم معمولی گرفته، اختلاف زن و شوهر گرفته، اختلاف یک فامیل، تا اختلاف های کلانی که وجود داره، رأس تمام، ریشه تمام اینها به حب دنیا برمیگرده. بالاخره یک طرف قضیه همیشه اختلاف از بر حق که اختلاف نمیشه، دو طرف اختلاف که بر حق نیستن، قطعا یک طرف اختلاف حق طرف دیگر باطله. ما نداریم جایی که دو طرف اختلاف هر دو حق باشه، یا یکی تماما باطله دیگری تماما حق، یا هر کدام مشهون به حق و باطله. اما بر حسب همین روایات ریشه این فتنه ها و اختلاف ها حب دنیا است. خب به نظر میرسه و عرض کردم گاهی اوقات این مفاهیم ارزشی و مهم رو انسان باید خیلی روش فکر بکنه، تأمل بکنه و بعد بیاد در دائره کاری خودش مصادیقش رو پیدا بکنه. حب دنیا نسبت به یه آدم ثروتمند یه مصداقی داره، او دائما فکرش در این است که این ثروتش چجور نگه داره، چجور از بین نره، چجور زیاد کنه، مبادا دیگری فردا وضعش بهتر از او بشه، جلوتر از او بره. اینا میشه حب دنیا. یه آدم قدرتمند حب دنیاش در همین است که قدرتش رو حفظ میکنه، حتی نمیخواد یک ثانیه قدرت رو از او بگیرن به هیچ وجهی. خیلی مشکله، حالا اینا رو ما در قالب الفاظ داریم میگیم، اما فرض کنید به یه آدمی که حکومت یک شهری رو بدن و امکانات و مزایای بسیار فراوانی هم برش مترتب باشه، بهش بگن حالا امروز رها کن مثل آدم معمولی تو خیابون راه برو، واقعا این چه مقدار باید با خودش کلنجار بره و چه مقدار بر خودش رو ورد بده، اصلا براش محاله، براش محاله. ما این رو فقط در ائمه معصوم علیهم السلام داریم که اون زمانی که امیرالمومنین علیهم السلام مثل یک مرد معمولی بود در میان مردم تو بازار راه میرفت، امر معروف میکرد، نهی از منکر میکرد. اون 5 ساله حکومت هم همون حال رو داشت، هیچ فرقی براش نکرد. از معصومین که بگذریم، اختلاف درجه البته وجود داره، ولی بالاخره یه آثاری و یه نمودهای درش وجود داره. بالاخره قدرت این چنینه، اونجا حب دنیا این معنا رو پیدا میکنه. حالا ما بیاییم در دایره خودمون، که عرض کردم ماها هر کسی باید مفاهیم اخلاقی و ارزشی رو بیاره در دایره خودش، ببینه آثار حب دنیا در چیه. حالا من بعضیش رو عرض میکنم، ببینید که شاید شما مصادیق دیگه هم به ذهنتون بیا. در میان ما از این که واقعا به عنوان یک شخص برجسته علمی مطرح بشیم و مبادا ما رو اون طوری که هستیم، حالا بر فرضی که باش، حالا یک کسی علمی نداره، ادعا داره که او خب یه گرفتاری های بیشتری داره، اما کسی که عالمه، واقعا زحمت هم کشیده، همین اندازه که توقع داشته باشه که شأن او رعایت بشه، دیگران که باش برخورد میکنن مطابق با شأنش برخورد بکنن، از او نام میبرن مطابق با شأنش نام ببرن. خب آیا واقعا این حب دنیا هست یا نیست؟ به نظر میرسه این حب دنیا هست دیگه. اگر در یه جا بگن که فلانی و فلانی، پیش خودش بگه، حالا اظهارم نمیخواد بکنه، بگه عجیب، من رو از جهت علمی در کنار فلانی قرار دادن، اینا در میگرده تماما به حب دنیا. شما ببینید این آیه شریفه سوره مبارکه قصص که آیه خیلی عجیبیه، تلک دار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فساد والعاقبة للمتقین. به تفاصیل مراجعه بکنید، من خیلی وقت پیش این رو دیده بودم، البته مجددا هم دیدم، چون واقعا نکته خیلی آموزنده‌ای داره. از امیر المؤمنین علیه السلام در ذیل این آیه شریفه این روایت و این تعبیر آمده: این الرجل لیعجبه ان یکون شراک و نعلگی اجود من شراک نعل صاحبه. اگر یه آدمی میلش به این باشه که بند کفشش بهتر از بند کفش رفیقشه و از این جهت خوشش بیاد، حالا اینو رو خودم پیاده بکنید، امروز من بگم عبای من از عبای شما بهتره، قبای من از قبای شما بهتره، امامه من از امامه شما بهتره، پیش خودم هم بگم لیعجبه، لازم نیست اظهارم بکنه انسان. حضرت فرمود سید خلو تحت ها، تحت این آیه داخل میشه، یعنی همین هم میشه اراده علوم به در زمین. حالا اگه ما بودیم این آیه رو مخواستیم معنا بکنیم، للذین لا یریدون علوان فی الارض، میگفتیم ما قرآن فرموده ان فرعون علا فی الارض، فرعون اراده علو کرده. ما ها چی داریم که اصلا به فکر علو و این چیزا باشیم؟ نه، حضرت میفرماید همین اندازه خب این حب دنیاست دیگه. این اون در اون جلسه اون روایت رو خوندیم که حب علو یکی از شاخه های حب دنیاست. واقعا آیا میتونیم کاری بکنیم که این مسئله رو باشیم مقابله بکنیم؟ برای اون فرقی نکنه، لباس او بهتر از ماست باشه، او رو بهتر از ما تحویل میگیرن باشه. حالا ببینیم، من گاهی اوقات تو زندگی بزرگان انسان میخونه که کتاب ها نوشتن، بعد این کتاب ها هم در اواخر عمرشون اصلا از بین بردن. انسان فکر میکنه که چرا؟ حالا یه بخشش این است که گاهی اوقات اینا میگن ما مطالبی نوشتیم که من سراغ دارم، یکی از فقهای معاصر که حالا به رحمت خدا رفته و رضوان خدا بر او باد، صدها جلد کتاب فقه و قواعد فقه و اینها نوشته بود و وصیت کرده بود که بعد از من اینها رو چاپ نکنیم، به دریا مثلا بهت بریزیم. ما پرسیدیم، گفتن بحثش این بوده که ایشون فتاوای بر خلاف مشهور داده بوده و نمیخواسته این فتاواش مطرح بشه. ولی گاهی اوقات انسان انقدر تعلقش به دنیا و عنوان و اینها چند میشه که حتی مهمترین اثرش که اصلا میدونه که اگر این باشه با این باقی میمونه در افسنه و در اذهان مردم، بخواد این هم از بین ببره. از ایشون سوال کنیم میگن حب الدنیا معنیش این است که آدم دلش بخواد اسمش و نامش در ذهن مردم بمونه. خدا اگر خواست بمونه یه حرف دیگه ای، خدا اگر بخواد مودت یک کسی رو در قلب کسی یا قلوب میلیون ها انسان قرار میده، هیچ کسی هم نمیتونه با این مقابله بکنه. اما اگه انسان خودش بخواد، انسان خودش بخواد که نام او در قلوب دیگران و انسانه دیگران باقی بمونه، این حب دنیاست. تعارف هم نداریم بگیم آقا را نام ما بمونه که اسمی از ما باشه، کتاب ما علم است و دین است و برای اینا، اینا تمام فریب دادن خود انسانه. باز در ذیل همین آیه شریفه امام صادق علیه السلام تو روایت داره که حضرت این آیه رو خوندن که لکت دار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوًا فی الارض ولا فسادا، بعد شروع کردن به گریه کردن. و بعد فرمودن ذهبت والله الامانی عند هذه الآیه، انسان با این آیه دیگه نمیتونه آرزویی داشته باشه و همه آرزوهای انسان بر باد میره. یعنی دیگه نباید آرزو هیچی انسان بکنه، آرزوهای دنیوی. ذهبت والله الامانی عند هذه الآیه، ما باید واقعا ببینیم چی داره برای ما تعلق به وجود میاره. باز نقل میکنن در حالات برخی از بزرگان نماز جماعت داشتن، نماز جماعت پر جمعیت، تا احساس میکرد که جمعیت داره زیاد میشه چند روز میرفت مسافرت، یه بهانه ای البته می آمدن میگوزن خب آقا نماز تحقیل میشه. بعد معلوم میشه ریشش این بوده که ایشون میگفته که من احساس دارم میکنم، دارم میل به این پیدا میکنم، به این ذهنیت، که من یه وقتی یکی از بزرگان یه روایتی رو نوشته بود، آورد که شما این روایت رو چجور معنا میکنید، روایت خیلی عجیبی بود که مضمون این روایت این بود که اگر یه امام جماعتی میلش این باشه که این افرادی که پشت سر او دارن نماز میخونن، یه نفر دیگه هم بیان نماز بخونن. خب خیلی از ما ها این فکر رو داریم، میگیم آقا بیان نماز جماعت، عنوانش هم درست میکنیم، شکوه نماز جماعت، ثوابش چی و چی. اما تو اون روایت داشت که اگر کسی همین مقدار تمایل رو داشته باشه، یه تعبیر سنگینی تو اون روایت وارد شده بود، تا حالا من یه جلسه اون روایت رو میارم میخونم براشون، تعبیر سنگینی وارد شده بود که خداوند مثلا از این اعراض میکنه، چه میکنه و این حظ از این جماعتی هم که پشترش ایستادن از ثواب اونها حظی هم نداره. ببینید ما باید در محدوده خودمون واقعا ببینید چه مقداری میتونیم این حب دنیا رو از خودمون دور بکنیم. حب دنیا در علم به مراتب وسیع‌تر و سخت‌تر از حب دنیا در ماله. یکی از گرفتاری‌های ما اینه که فکر می‌کنیم پولدارها گرفتار حب دنیا، او راحته، میشه زود برطرفش بکنه با انفاق و با بخشش و نمی‌دونم با اینها، میتونه زود تعلقات خودش رو کم بکنه. اما ماها چی؟ ماها خیلی کارمون مشکله. حب دنیا رأس الفتن، یفسد العقل، موجب فساد عقل میشه. و این آیه شریفه را که زیاد خوندید، یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، در روایت وارد شده هو القلب الذي سلم من حب الدنيا، قلب سلیم اونیست که درش حب دنیا نباشه. خداوند حب دنیا رو از قلوب همه ما بیرون بفرماید.